ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه جمعه 15 مرداد 1400 خورشیدی برابر با 6 اوت 2021 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم مهرداد قاسم‌فر همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. مهرداد،
سپاس از تو رضا و سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. وزرای خارجه کشورهای گروه 7 با انتشار بیانیه‌ای در ارتباط با حمله به کشتی مرسر استریت می‌گویند همه شواهد حاکی از دست داشتن ایران در حمله است. این کشورها در عین حال از تهران خواستند تا هر اقدام مغایر با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه را متوقف کند. گروه 7 این حمله را که بیشتر گفته شده بود توسط پهپاد انجام شده عمدی خواندند و گفتند این اقدام هیچ توجیهی ندارد. در بیانیه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا رفتار ایران و همچنین حمایتش از گروهایی که نیابتی و بازیگران مسلح غیر حکومتی توصیف شدند تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی خوانده شده. در حمله هفته گذشته به کشتی مرسر استریت که تهران دست داشتن در آن را رد کرده، دو خدمه بریتانیایی و رومانیایی اش کشته شدند. این کشتی تحت مدیریت شرکت اسرائیلی زودیاک است و با پرچم لیبریا تردد می‌کند، اما مالک اصلیش ژاپنی است. ده تن از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 و زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای با استقبال از محاکمه حمید نوری خواستار آن شدند که دادگاه سوئد با قضاوتی عادلانه حکمی که به گفته آنها در خور تمام جنایتکاران علیه بشریت است را درباره او صادر کند. حمید نوری حدود 2 سال قبل در استکهلم سوئد بازداشت شد. او بر اساس شهادت ده تن از زندانیان سیاسی زنده مانده از اعدام‌های تابستان 67 است عوامل اجرایی و تاثیرگذار در آن اعدام‌ها در زندان گوهردشت کرج بوده است. قرار است دادگاه حمید نوری روز سه‌شنبه شروع شود. امضا کنندگان این بیانیه نوشتند تشکیل این دادگاه نشان می‌دهد که جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمی‌شود و به توصیف آنها همه جانیان باید روزی در پیشگاه مردم و عدالت جوابگوی جنایت‌های خود باشند. خاطر نشان کنم که در ادامه همین مجله گفتگوی ما رو با یکی از امضا کنندگان این بیانیه و از خانواده‌های کشته شدگان دهه 60 خواهید شنید. بریتانیا روز جمعه از صدور حکم 10 سال حبس برای مهران رؤوف، شهروند ایرانی بریتانیایی، به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت لندن هر آنچه در توان دارد برای حمایت از مهران رؤوف و خانواده‌اش انجام خواهد داد و این پرونده را در بالاترین سطح دنبال می‌کند. او از اواسط سال 99 زندانی است. به گفته مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، مهران رؤوف فعال کارگری به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی به تحمل 10 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم شد. جزئیات اتهام‌ها علیه او از سوی قوه قضاییه اعلام نشده. به گفته نزدیکان آقای رؤوف، او در سالهای اخیر بیشتر در ایران زندگی می‌کرد. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز جمعه و در 25مین روز اعتصاب خود در برابر فرمانداری شوش تجمع کردند. آنها به محقق نشدن مطالباتشان و پاسخگو نبودن مسئولان اعتراض کردند. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران بخش دفع آفات، واکسیناسیون کارگران و همچنین تعیین تکلیف وضعیت شرکتند. حکم خلع ید امید اسدبگی در اردیبهشت گذشته اعلام شد ولی تاکنون مالکیت شرکت مشخص نشده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار واگذاری شرکت به کارگران و یا واگذاری مالکیت آن به دولتند تا با نظارت آنان اداره شود. آژانس خبری موکریان خبر داد که در چند روز گذشته 14 تن در روستاهای اطراف اشنویه و مهاباد به دست نهادهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند. بر اساس این گزارش 7 تن در اشنویه و 7 تن دیگر در مهاباد بازداشت شدند. به نوشته موکریان، از دلایل بازداشت و اتهام‌های احتمالی بازداشت شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست، اما آنها احتمالاً به اتهامات امنیتی بازداشت شدند. در هفته‌های اخیر اخباری درباره بازداشت شماری از فعالان مدنی در استان کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه انتشار یافته است.
ممنون مهرداد قاسم‌فر همکارم بود و آخرین خبرها را تقدیم شما کرد. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. گروه هفت ایران را مسئول حمله به کشتی اسرائیلی مرسر استریت معرفی کرد. ادامه تنش در مرز اسرائیل و لبنان، حزب الله پرتاب موشک به خاک اسرائیل را تایید کرد. و اعتراض‌ها در ایران از سوی گروه‌های مختلف صنفی به طرح محدودسازی اینترنت در این کشور ادامه دارد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 7 و نماینده عالی اتحادیه اروپا روز جمعه 15 مرداد در بیانیه مشترکی ایران را عامل حمله به یک کشتی تجاری مرتبط با اسرائیل معرفی کردند. وزیران خارجه قدرت‌های صنعتی شامل آمریکا، کانادا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و ژاپن در این بیانیه نوشتند که حمله یاد شده آمدانه، هدفمند و نقض آشکار قوانین بین‌المللی بوده و همه شواهد قابل دسترس به صراحت به نقش ایران اشاره دارد. وزیران خارجه گروه 7 و نماینده عالی اتحادیه اروپا بیانیه خود را پیشاپیش قبل از نشست روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل صادر کردند. در همین زمینه دقایق پیش نظر جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا را جویا شدیم.
بیانیه وزرای خارجه گروه 7 که روز جمعه ایران رو مسئول حمله به نفتکش مرسر استریت در دریای عمان دونستند، تا حدی میشه گفت که شاید غیر منتظره بوده. تا به حال البته آمریکا و بریتانیا و کشور سوم هم رومانی بود که در این ماجرا پیگیری میکردن، ولی رسیدن به یک چنین اجماعی در میان کشورهای عمده صنعتی دنیا و ثروتمند دنیا یک پیشرفت خیلی مهمی به حساب میاد و این نشون میده که تعارض بین ایران و اروپا و غرب به طور کلی داره عمیق‌تر میشه. صبر دیپلماتیک در اینجا تا حدی داره به پایانش نزدیک میشه. اغلب این کشورها کشورهایی بودن که دست کم در چارچوب برجام متمایل بودن که به توافقی با ایران انجام بدن، اگرچه هنوز اون توافق زمینه‌هاش وجود داره، ولی ادامه این نوع استکاک ها با ایران میتونه در درجه اول مسئله برجام رو بایگانی بکنه و ایران رو مواجه بکنه با یک موزل بزرگ اقتصادی که دولت جدید ابراهیم رئیسی رو کاملا فشل بکنه. از طرف دیگه اطلاعاتی که توسط اسرائیل فراهم شده و تحویل داده شده به شورای امنیت سازمان ملل و به این کشورها یک نکات جدیدی رو داره و در نتیجه این موجب شده که در این بیانیه تاکید بشه که تمام شواهد موجود به وضوح نقش ایران رو در حمله به این نفتکش تایید میکنه. میدونیم که بخش عمده ای از اقتصاد دنیا و حتی اقتصاد خود ایران از این آزادی رفت آمد در آبراها بهره میبره و بنابراین اگر یک چنین اقدامی ادامه پیدا بکنه، کمان که ما دیدیم هفته بعدش با حمله برای منحرف کردن یک نفتکش دیگه انجام شد و این دفعات تکرار این نوع حوادث یک واقعی نیست که به نفع امنیت بین المللی و به نفع اقتصاد بین المللی باشه و به این ترتیب ایران میبایستی خودش رو آماده بکنه که دست کم در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی یک تحولی در این نگرش منطقه‌ای و بین المللی ایجاد بکنه تا بتونه شرکای غربی خودش رو، طرفین معاملات مهم نفتی خودش رو راضی نگه بداره. هیچ بعید نیستش که وقتی شورای امنیت به صورت قطعی بخواد در این مورد دخول بکنه، با این حمایتی که از گروه 7 داره، ناچار بشه که تحریم جدیدی رو هم مطرح بکنه. اگرچه من تا دیروز فکر میکردم که ممکن است شورای امنیت اقدام به اعمال تحریم جدید نکنه، ولی هر چقدر که این موارد تکرار میشه امکان یک استکاک شدیدتری رخ بده، نیروهایی از یک کشور اروپایی هدف قرار بگیرن، نیروهای ایرانی هدف قرار بگیرن، به این خودش آغاز یک جنگ کوچیک منطقه‌ای باشه. مرحله دوم این استش که شورای امنیت سازمان ملل شروع بکنه به صدور به اصطلاح تحریم‌هایی که تحت عنوان بند 7 شورای امنیت شهرت داره و اون وقت اونها ایران رو در وضعیت قرار میده که به این سادگی نمیتونه ازش خارج بشه.
جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما ارتش اسرائیل روز جمعه از حملات راکتی جدید از جنوب لبنان به سوی مناطق شمالی این کشور خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی در جریان دور تازه حملات حداقل 20 راکت به سمت این مناطق شلیک شده که 10 راکت توسط سامانه گنبد آهنین این کشور مسیر خود منحرف شده است. گروه حزب الله با پذیرش مسئولیت حمله روز جمعه گفته است که حملات راکتی در واکنش به حملات هوایی اخیر ارتش اسرائیل بوده است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان را جویا شدم.
اونجا که یکی از سخنگویان حزب الله به تلویزیون الجزیره گفته این نمر رو بوده گرفته، بعضی از وسایل ارتباط جمعی ایران هم مستقیما از جمله تسنیم این حملات رو به حزب الله مربوط دانستن، ولی در این حال گفتن که جبهه های مقاومت در مناطق مختلفی که اطراف اسرائیل هست اونها هم تبریک گفتند.
آقای صدرزاده، شروع این درگیری در این مقطع زمانی چه معنایی داره؟
همه روزنامه های لبنان تقریبا و تمام روزنامه های اسرائیلی این حملات رو مرتبط دانستند با افزایش تنش بین ایران و اسرائیل، به خصوص از پنجشنبه گذشته که حمله به اون کشتی انجام شد و قرار این مسئله در شورای امنیت سازمان ملل مطرح بشه. به همین علت یکی از مفسرین معروف لبنان امروز اعلام کرد که همه اینها، یعنی حمله به کشتی دریای آزاد که به ایران مرتبط هست و حملات موشکی که در مرز لبنان و اسرائیل انجام گرفته، اینها همه پازلای یک تصویر بسیار بزرگتری است و به همین علت هم هست که بعضی ها در لبنان خواهان این هستند که این مسئله رو در حقیقت در ارتباط با تنشی که بین اسرائیل و ایران هست ببینند و نه تنشی که بین اسرائیل و لبنان هست. یکی از وزرای اسرائیل در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که ما حتی مسئولیت مستقیم این راکت تراکنی ها از لبنان به اسرائیل رو ایران میدن.
آقای صدرزاده، وضعیت سیاسی اقتصادی فعلی لبنان به طرز بی‌سابقه‌ای خیلی شکننده است و آغاز یک درگیری نظامی با اسرائیل چه پیامدهایی برای این کشور خواهد داشت؟
اصلا لبنان در شرایطی نیست که بتونه وارد یک برخورد با اسرائیل بشه، به خصوص که حتی جلسه‌ای که آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه برای جمع‌آوری مقداری پول و کمک که بشود به اصلاح احتیاجات اولیه لبنان رو برآورده کرد، چندان موفقیت آمیز نبوده. لبنان در آستانه فروپاشی است. حتی سربازان و افسران لبنان هم دچار مشکل تأمین مواد مورد نیاز روزانه خودشون هستند. چنین ارتشی به هیچ وجه امکان این رو نداره که وارد یک تنش با یا جنگ با اسرائیل بشه. و همین علت هم بسیاری از مردم جنوب لبنان که وابسته به حزب الله نیستن از این عمل راکت پرانی حزب الله به اسرائیل خیلی خشمگین هست. گزارش هایی هست که در بعضی از روستاهای جنوب لبنان مردم لبنان به محل هایی که پس می زدن راکت های حزب الله در اونجا مخفی حمله کرده و روزنامه لوریان لوژور، روزنامه فرانسوی زبان لبنان هست، عکسهایی رو پخش کرده که نشون میده چگونه مردم لبنان حتی یکی از این ماشین هایی که به عنوان تکوی پرتاب موشک ها هست از نیروهای حزب الله پس گرفتن یا تسخیر کردن، به خاطر اینکه میدونن که اگر این تنش بین حزب الله و اسرائیل بالا بگیره همه مردم لبنان قربانی این داستان خواهند بود. به خصوص که 10 روز قبل نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که ما اگر حملاتی از طریق حزب الله به اسرائیل انجام بگیره تنها حزب الله رو مسئول نمیدونیم، کل دولت لبنان رو مسئول میدونیم. به همین علت ناراحتی در لبنان از این عمل بسیار بسیار بالا گرفت.
آقای صدرزاده، آغاز درگیری های تازه بین حزب الله و اسرائیل پس از سالها همزمان شده با روی کار آمدن دولت جدید در ایران، دولت ابراهیم رئیسی، آیا میشه ارتباط معناداری بین این دو رویداد متصور شد؟
من فکر میکنم اولا از نظر زمانی خیلی خیلی مهم هست که ببینیم چرا در روزی که آقای رئیسی از جانب آقای خامنه‌ای تنفیذ شده حمله آنچنانی به اون کشتی که به هر حال مالکش اسرائیلی بوده و یک ناخدای انگلیسی و یک رومانیایی کشته میشه و بعد در روزی که آقای رئیسی اولین روز ریاست جمهوریش رو شروع میکنه این تنش‌ها بالا میگیره بین حزب الله و اسرائیل. فکر نمی کنم که این مسئله باعث بشه اون چیزی رو که آقای رئیسی در قبل از انتخابات و بعد از انتخابات اعلام کرده که اولویتش تماس با غرب بلکه تماس با کشورهای منطقه سطح تنش رو با اونها پایین بیاره، فکر نمی کنم که این سیاست با موفقیت انجام بشه، چون اولین روز آغاز ریاست جمهوری آقای رئیسی در حقیقت با یک بنبست سیاست خارجی روبرو شده، چون هم در مورد برجام همونجور که میدونیم با غرب هنوز مشکلات بسیار عمده‌ای در پیش رو هست و اون چیزی رو هم که آقای رئیسی در نظر داشت که رفتن به طرف این که تنش رو با عربستان پایین بیاره با این حملاتی که از پنجشنبه گذشته ما میبینیم در حقیقت به یک بحران و یک بن‌بست کشونده.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان بود.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
و اما در ادامه اعتراض به طرح محدودسازی اینترنت در ایران که از سوی مجلس شورای اسلامی پیگیری می شود، کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای اجرای این طرح را پیاده‌سازی الگوی حکمرانی کره شمالی و چین در ایران خواندند. همزمان شمار دیگری از انجمنهای صنفی سراسر کشور از جمله انجمن صنفی برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز و شورای بازنشستگان ایران در بیانیه‌های جداگانه‌ای با طرح محدودسازی اینترنت در ایران اعتراض کردند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی امیر رشیدی کارشناس فضای مجازی در آمریکا را جویا شدم و از او درباره علت واکنش گسترده شهروندان به طرح محدودسازی اینترنت پرسیدم.
طی سه سال گذشته چیزی در حدود 6 بار قطع اینترنت در ایران داشتیم و مردم از تمام گروه‌ها و اقشار، قسمت‌های سیاسی جامعه، قسمت‌های جامعه مدنی جامعه به خوبی آشنا هستند با اینکه وقتی اینترنت در ایران نباشد یا محدود بشود چه اتفاقات هولناکی میتونه بیفته. آبان خونین رو داشتیم و این آخری هم در واقع خوزستان رو داشتیم. بنابراین مردم با گوشت و پوست خودشون احساس کردن، حس کردن که در نبود اینترنت چه فجایعی ممکنه رخ بده. از این جهت هستش که به نظرم حساسیت خیلی بالایی در جامعه به وجود اومده برای اینکه تا جایی که میتونن با طرح‌های اینچنینی مخالفت بکنن، بلکه بشود در واقع جریان آزاد اطلاعات رو به همین شکل حالا نصف و نیمه و سختی که الان وجود داره، قطره چکانی که وجود داره، همین رو بشه حفظش کرد و از بین نبردش.
آقای رشیدی، همونطور که خودتون هم اشاره کردید اقشار مختلفی در جامعه ایرانی به این طرح مجلس واکنش نشون دادن، نقش فضای مجازی الان در زندگی امروز شهروندان چقدر مهم هست که می‌بینیم اینطور نسبت به محدود شدنش واکنش نشون داده میشه؟
طی 8 سال گذشته استفاده از اینترنت در ایران رواج بسیار زیادی پیدا کرده، خیلی خیلی بیشتر از گذشته. دسترسی به 3G و 4G در 4 سال اول دولت آقای روحانی فراهم شد. حالا اگه بخوام مقایسه کنیم با گذشته دوره در واقع اون 4 سال دوره آقای احمدی نژاد و یا حتی قبلترش، میزان رشد استفاده از اینترنت بسیار بسیار افزایش پیدا کرده و بنابراین بخش‌های مختلف زندگی مردم هم درگیرش است. از زندگی روزمره که خریدهای آنلاین باشه، تاکسی‌های آنلاین باشه، سرویس‌هایی که مردم استفاده می‌کنن، تا پیام‌رسان‌ها، موتورهای جستجو، همه اینها کاربردهای بسیار بسیار زیادی پیدا کرده به شکلی که واقعاً نبودشون زندگی مردم دچار اختلال می‌کنه. از سمت دیگه بحث دسترسی به اطلاعات آزاد هستش. بحث این هستش که شما رو شبکه‌های اجتماعی میتونید رسانه‌های آزاد رو دنبال بکنید، رسانه‌های مستقل رو دنبال بکنید و در واقع از اون طریق در جریان رخدادها قرار بگیرید. کما اینکه خب شهروند خبرنگاری هم داره به یه شکل دیگه ای میشه. یعنی هر چقدر که شما امکان دسترسی به یک اینترنت بهتری رو داشته باشین، اگر که رخدادی در کشور شما، در شهر شما رخ بده، بهتر میتونین اطلاع رسانی بکنین. مثل همون ویدیویی که از خوزستان اومد بیرون که نشون میداد در واقع گوگل باز نمیشد اما سایت های داخلی باز میشه. خب اینکه اینا همه بتونن ببینن خیلی اثر میذاره برای اینکه متوجه خطرات نبود یا اختلال در شبکه اینترنت بشن. بنابراین تمام زندگی مردم آمیخته شده با دسترسی به اینترنت در هر زاویه‌ای که در واقع شما بخواید بهش فکر کنید، نبود یا اختلالش یک اختلال جدی در روند عادی زندگی مردم خواهد.
آقای رشیدی، در خصوص همین طرح مجلس، طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، ابهامات زیادی وجود داره، اما همین چیزی هم که ازش تا به الان منتشر شده از نظر عملی چقدر قابلیت اجرا شدن در ایران داره؟
تقریبا تمام چیزهایی که نوشتن قابلیت اجرا شدن رو داره. من اجرای بخشی از اون مفاد قانون که اونجا اومده، خب شما نیاز به هیچ چیز بیرون از کشور ندارید، میتونین با یک سری زیرساختایی که درون کشور همین الان وجود داره، مثل اینترنت طبقاتی یا محدود کردن پهنای باند اپلیکیشن‌های خارجی، قابلیت اجرا رو همین الان هم دارن. مسئله اراده سیاسیه که آیا واقعا دولت یا مجموعه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی آیا این اراده سیاسی رو داره که همین الان اجرا بکنه، یا به هر شکلی صلاح میدونن که دیرتر انجام بدن. یک بخشش ولی خب در واقع خیلی ربطی به این زیرساختا نداره. مثلا اون قسمتی که داره صحبت از این میکنه که شرکت‌های تکنولوژی خارجی رو مجبور بکنن دفتری در ایران داشته باشن و درخواست‌های ایران رو بپذیرن، خب این دیگه واقعا چیزی نیستش که تحت کنترل دولت باشه. باید دید که تو اون رایزنی‌هایی که میخوان بکنن با شرکت‌های تکنولوژی خارجی چقدر موفق خواهند بود و چقدر زمان میبره. اون بخشش رو من بعید میدونم که اون قسمتی که در واقع اینا میخوان محتوای سیاسی و حقوق بشری رو سانسور بکنن، من بعید میدونم هیچ شرکت تکنولوژی قبول بکنه چنین اتفاقی بیفته. ولی میگم سایر قسمت‌هاش همین الان هم زیرساختش هست، فقط مسئله اراده سیاسی هستش که کی میخوان اجراش بکنن.
امیر رشیدی، کارشناس فضای مجازی در آمریکا بود. و اما دادگاه حمید نوری، دادیار دادگاه انقلاب از عاملان کشتار دهه 60 در ایران که در سوئد دستگیر شد و بازجویی شده است، در تاریخ 10 اوت برابر با 20 مرداد آغاز می شود. به همین دلیل ده ها تن از اعضای خانواده های قربانیان قتل های دهه 60 با انتشار بیانیه از دادگاه سوئد خواستند که حکمی مبتنی بر جنایت علیه بشریت برای او صادر کنند. لاله بازرگان، خواهر بیژن بازرگان از کشته شدگان دهه 60 که از امضا کنندگان این نامه است، در گفتگو با همکارم مهرداد قاسمفر درباره دادگاه حمید نوری می گوید.
مهمترین چیزی که برای ما اهمیت داره کشف حقیقته، چون این جنایت یک جنایت هولناک در تاریخ بشریته، که یعنی واقعا از جنگ جهانی دوم اسیرکشی به این شکل و شدت سابقه نداشته. این جنایت خیلی جنایت هولناک و مهمیه که باید بررسی بشه و ما میخوایم و حقیقت رو بدونیم. ما نمیدونیم واقعا، انگار که تنها یه قسمت های کوچکی از این جنایت مشخص شده. ما نمیدونیم واقعا ابعاد فاجعه رو. در حال حاضر اولین قدم بنیاد برومند با قاضی جفری رابستون تماس گرفت و قاضی جفری رابستون یک گزارشی نوشت. این گزارش خیلی مهمیه، فکر میکنم حدود 2011 بود که این گزارش چاپ شد. بعد در عفو بین الملل در 2018 گزارش دیگه نوشت که این گزارش اسمش اسرار به خون آغشته است. این گزارش دست پلیس استکهلم بود و به اون استناد میکرد و حتی عکس برادر من در این گزارش هست. اینها به دروغ گفتند که برای اینکه 100 نفر رو در سال 1367 در تابستان 1367 چون ما مرتب نامه میدادیم به تمام، به همه جا، به دفتر آیت الله منتظری، به دادگستری، به دفتر نخست وزیری و به عفو بین الملل و اینها، و در نتیجه اینها 100 نفر رو سوال کردن همون سال 1367 از دادگستری، سوال کردن که اینها کجا هستن، خانواده ها نگران جان اینها هستن، ما فکر میکنیم شما اینها رو اعدام کردید. اینها فقط به 8 نفر 10 نفر جواب دادن، بقیه اسامی رو جوابی نداده بودن. ولی یکی از این جوابها، جوابی که بر برادر من دادن، گفتن این شخص فرار کرد از زندان. یعنی اینها همه کارشون دروغ و فریب بود و این موضوع الان دست پلیس، چون من نمیدونستم، این گزارش دست پلیس سوئد بود، این رو به من نشون داد، عکس برادر منو گذاشت، من فوراً نشون دادم عکس برادرم و اینو توی تیپ گفت که این فوراً عکس برادرش رو نشون داد و من گفتن که اینها به دروغ گفتن که برادر تو فرار کرده و الان باید جواب بده، باید اینها جواب بدن برای دروغ‌هایی که گفتن و ما می‌خوایم حقیقت، یعنی نه ما نمی‌دونیم چه روزی کشته شدن، نمیدونیم چه سوالاتی شده، چه جوابهایی دادن، نه اصلا میدونیم که سر اینها چه بلایی آوردن، چگونه کشته شدن، جسد کجاست. اینها بنابراشون خواستن که وصیت‌نامه بنویسن، اما وصیت‌نامه رو به ما ندادن. ما هم خواهان آشکار شدن حقیقت هستیم، میخوایم حمید نوری حقیقت رو بگه.
خانم بازرگان، آیا شما میدونید به طور مشخص نقش حمید نوری در این اتفاقات چی بوده؟
دادیار زندان به نام ناصریان که در واقع همون قاضی مقیسه است، این معاون اون بوده، حمید نوری که در واقع حمید عباسی نام واقعیش، و ایشان بچه ما دار زده. حمید نوری اتهام قتل عمد، چون که این دار زده بچه های ما رو، و جنایت جنگی رو زدن، چون اینها بچه هایی رو که بنابرای فتوا، چون این بچه ها که اسیر بودن و زندانی بودن و حکم داشتن، اما فتوایی که صادر شد برای، چون اینها دروغ گفتن، گفتن این فتوا برای حمله مجاهدین بوده و این بچه هایی که تو زندان کشته شدن به خاطر حمله مجاهدین کشته شدن، در نتیجه اینها جرم جنایت جنگی رو گذاشتن، چون کسی که اسلحه رو زمین میذاره در میدان جنگ تو حق کشتنش رو نداری.
یک بیانیه منتشر شده که به تعداد زیادی از خانواده‌های قربانیان سیاسی دهه 60 و زندانیان سیاسی این دوران امضا کردن و خواستن که حمید نوری در این دادگاه با قضاوتی عادلانه حکمی بگیره که در خور همه به گفته این بیانیه جنایتکاران علیه بشریته. آیا شما و سایر خانواده‌های قربانیان دهه 60 نگرانید که حمید نوری احیانا از این دادگاه حکم تبرئه بگیره و به سزای عملش نرسه احیانا؟
من دارم این جواب رو من دارم به شخص از طرف خودم میدم که نه، من نگرانی ندارم. من دلم میخواد حقیقت رو بدونم و من آرزویی که دارم که دیگر اندیشی کشتن آن دیگری پایان بیابه در ایران. یعنی مردم ایران بفهمن که اگر کسی مثل ما فکر نمی کنه نباید بکشنش. و من نمیخوام در واقع حمید نوری که هیچ وقت اینجا حکم اعدام نداره و نمیکشنش، حبس ابد بهش میدن، 20 سال زندان میشه در واقع، 20 سال زندان برای کشته شدن برادر 28 ساله من به نظر من چیز کمیه. ولی برای من اهمیت نداره که چه کار میکنن با حمید نوری، برای من مهم اینجاست که حقیقت آشکار بشه، بدونیم که چه کردن، این وصیت‌نامه ها اینها مشخص بشه، این روزهای آخر مشخص بشه. بعد هم برای من مهم اینجاست که واقعا کسی رو برای اندیشش نکشن در ایران. کسی اگر که اسیر جنگیه نگن که اشکالی نداره، اسیر جنگی بود باید کشته میشد، دست به خشونت زده بود پس باید بکشیمش، باید خشونت دولتی محو بشه در ایران. من آرزوم اینه، امیدوارم که این آرزو به تحقق بپیونده. و این دادگاه اهمیتش از اینه که افکار عمومی ایرانیان واقعا آگاه بشه که اسیر رو نباید کشت، زندانی رو نباید کشت، جنایت علیه بشریت ننگینه، جنایت جنگی ننگینه. دلم میخواد که به یاد تمام جانباختگان راه آزادی و جانباختگان سال تابستان سال 67 این شعر رو از خانم مینا اسدی که برای این جانباختگان سروده شده بخونم. خاکسترت ای ستاره روشن، فریاد گلوی ساکت من شد، آواز تو از فراسوی خانه، آوازه شهر و کوی برزن شد، در یک شب سرد و تیره تابستان، بستن تو را به دار آوازت، جرم تو چه بود؟ عشق ورزیدن، کشتن تو را به جرم پروازت.
بله، لاله بازرگان، خواهر بیژن بازرگان از کشته شدگان دهه 60 بود. رد و بدل شدن چند توییت میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین بر سر بازگشت احتمالی ایران به بازار نفت در روزهای اخیر خبرساز شده است. مسئله‌ای که به گفته برخی تحلیلگران به ظاهر بازتاب دهنده نگرانی‌های روسیه از بازگشت دوباره ایران به بازار نفت است. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه وقتی توییت کاظم غریب‌آبادی همتای خود را درباره نامه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به محمد بارکیندو دبیر کل اوپک دید، بیکار ننشست تا پاسخی به او داده بشد. آقای غریب‌آبادی در توییت خود به نقل از رئیس جمهور تازه ایران از تلاش‌های دبیر کل اوپک در دو سال گذشته برای تثبیت بازار نفت قدردانی کرده بود، اما نماینده روسیه با گذاشتن جمله‌ای تأکیدی نوشت: یک پیام مهم، امیدواریم که پس از لغو تحریم‌ها درباره ایران و احیای صادرات نفت این کشور، تهران به تلاش‌های اوپک پلاس برای حفظ ثبات بازار جهانی نفت بپیوندد. اشاره آقای اولیانوف به توافقی است که تیر ماه امسال میان اعضای این گروه بر سر نحوه افزایش تولید نفت شکل گرفت. هرچند کاظم غریب‌آبادی کوتاه نیامد و به این جدال توییتری ابعاد دیگری هم داد وقتی از عادی شدن شرایط گفت، یعنی برداشته شدن تحریم‌های حوزه انرژی، و تاکید کرد که ایران هیچ محدودیتی را به عنوان عضو فعال اوپک در تولید و صادرات نفت نمی‌پذیرد. توییت نماینده روسیه از سوی برخی روزنامه‌نگاران حوزه انرژی در ایران پیامی خطرناک تفسیر شد. رضا زندی روزنامه‌نگار در این حوزه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: من نمی‌دانم نماینده روسیه چطور از توییت نماینده ایران چنین برداشت محدودیت آفرینی در مورد ایران کرده است. به اعتقاد دالگا خاتین‌اوغلو روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو، همه این نگرانی‌ها به درز اطلاعات بحث برانگیزی از میزان نفت بی مشتری ایران در دریا و خشکی برمی‌گردد.
ایران تقریباً 120 میلیون بشکه نفت بی مشتری تا حالا انبار کرده. تقریباً نیمی از اون در نفتکش‌ها انبار شده و بقیه در خشکی. حتی ایران تقریبا 30 میلیون بشک نفت خودش رو در انبارهای چین ذخیره کرده.
به تازگی اوپک پلاس که تلاشش تثبیت قیمت نفت در بازار جهانی است، توافق کرد که روزانه 400 هزار بشکه نفت به تولید این مجموعه اضافه شود، تا جایی که تولید روزانه نفت کشورهای عضو به 2 میلیون بشکه تا پایان سال جاری برسد. هدفی که به گفته احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو، برای برقراری تعادل در بازار است، اما با خواست جمهوری اسلامی ایران در تضاد.
به نظر میرسه که روسیه نگران این موضوع هستش که پس از احیای برجام و لغو تحریم ها، جمهوری اسلامی که میان 3 سال گذشته با مشکل جدی در فروش نفت روبرو بوده و طبیعتاً دچار انباشت نفت شده، به توافقات روسیه و دیگر شرکای سازمان اوپک پایبند نباشه و نظم بازار انرژی رو به گونه‌ای برهم بزنه.
تضاد منافع اوپک پلاس و تهران در صحبت‌های بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی، در تیر ماه امسال پس از نشست اوپک پلاس هم عریان بود.
اوپک پلاس نمیتونه برگشت ایران رو، چون حجمش هم زیاده، نادیده بگیره.
آن هم در شرایطی که توافق هسته‌ای هنوز به نتیجه نرسیده و برخی از تحلیلگران مانند نیکولای کوژانوف در انستیتوی مطالعات خاورمیانه معتقدند که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، توافق‌ها برای احیای برجام کندتر پیش خواهد رفت. با این وجود مقام‌های روس از تحت مذاکره بودن بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی هم گفتند، آن هم وقتی که توافق کاهش تولید اوپک پلاس تا پایان سال 2022 تثبیت شده است. دالگا خاتین‌اوغلو روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو:
هم قیمت نفت رو میتونه سریع پایین بیاره، هم این که بازارهای روسیه رو از دستش خارج بکنه، چون صادرات نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه در روز به تقریبا 320 هزار بشکه در روز در سال گذشته رسیده بود، چون که نفت روسیه بسیار بسیار از لحاظ خصوصیات نزدیک به نفت ایران هست که جایگزین نفت ایران شد. خصوصا این که ایران تخفیف‌های بسیار زیادی، بعضا 10 تا 15 درصد میده تا نفت خودش رو به فروش برسونه.
نیکولای کوژانوف، تحلیلگر انستیتوی مطالعات خاورمیانه، درباره نگرانی برداشته شدن تحریم‌های حوزه انرژی از سوی روسیه معتقد است که آمریکا همه تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را بر نخواهد داشت و ایران همچنان برای دسترسی به سامانه‌های تجاری بین‌المللی، بیمه‌های دریایی و خدمات حمل و نقل با مشکل مواجه خواهد بود. ضمن اینکه برخی از فعالان این حوزه مانند فریدون برکشلی، رئیس گروه تحقیقات انرژی وین، در گفتگو با تارنمای اخبار حمل و نقل هلنیک، از گفتن این نکته فروگذار نمی‌کنند که دوران بازاریابی آسان نفت برای ایران به پایان رسیده است. حال با قرار دادن تاکید یک مقام عالی رتبه روسیه بر پیوستن تهران به اوپک پلاس و نگاه ایجابی مسکو به احیای برجام، جدال لفظی میان نماینده جمهوری اسلامی ایران و نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین را تا چه اندازه می‌توان جدی گرفت؟ احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو:
با توجه به همراهی روسیه با جمهوری اسلامی ایران و به ویژه دولت جدید در ایران، به نظر میرسه که تنش توییتری که بین آقای غریب‌آبادی که دیپلمات به هر حال دولت آقای روحانی حساب میشن با آقای میخائیل اولیانوف رو نباید خیلی جدی بگیریم.
با این وجود خطری که پیش روی ایران در بازار جهانی نفت قرار دارد با طولانی شدن مذاکرات احیای برجام بیشتر و بیشتر می شود. چیزی که می تواند تهران را در برابر بازاری رقابتی با حضور اوپک، روسیه و چند متحد دیگری قرار دهد که از حالا برای تولید ماهانه 400 هزار بشکه نفت تا پایان سال آینده میلادی برنامه ریزی هایی کردند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شورای ملی مقاومت ایران روز پنجشنبه کنفرانسی را با شماره از چهره‌های سیاسی در مورد ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی برگزار کرد. در این کنفرانس که در واشنگتن پایتخت آمریکا برگزار شد، شماره از چهره‌های سیاسی و حقوقی مانند سناتور جو لیبرمن و وزیر سابق دادگستری آمریکا حضور داشتند. علیرضا جعفرزاده معاون دفتر هماهنگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا درباره این کنفرانس به رادیو فردا چنین گفت:
همزمان با مراسم قسم خوردن ابراهیم رئیسی در مجلس برای حفظ نظام ولایت فقیه، دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا یک کنفرانس برگزار کرد که متخصصین حقوقی و سیاسی و حقوق بشری شرکت داشتند. آقای جفری رابرتسون، قاضی دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات در سیرالون، گفتش که بر اساس تحقیقات گسترده‌ای که خودش انجام داده، قتل عام سال 1367 بر اساس فتوای خمینی شکل گرفته بوده و همه شواهد نشون میده که این فتوا برای نابودی مجاهدین خلق یک اقدام از پیش طراحی شده بوده و نه اقدامی ناشی از خشم او در پایان جنگ ایران عراق. او همچنین تاکید کرد که این قتل عام ها سالها توسط جامعه جهانی من جمله ملل متحد نادیده گرفته شده بوده، ولی خب الان این موضوعی هستش که در صدر پرونده رئیسی در مقابل همه رهبران جهان و مجامع بین‌المللی هست، چرا که ابراهیم رئیسی نقش کلیدی در هیئت مرگ داشته. قاضی مایکل موکیزی که چندین سال وزیر دادگستری آمریکا بوده، تاکید کرد که قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 بایستی در مرکز توجهات جهانی باشه و بخصوص آمریکا بایستی نقش خودش رو بازی بکنه که حداقل پرونده این جنایت به صورت بین‌المللی تشکیل بشه و سختی راه نبایستی بهانه‌ای برای عدم تشکیل دادگاه بین‌المللی برای محاکمه رئیسی و دیگر سران جنایتکار رژیم بشه. سناتور جو لیبرمن هم به نقش شورای ملی مقاومت و خانم مریم رجوی اشاره کرد که جنبش دادخواهی رو از سالیان پیش شروع کرده بودند و گفتش که روز 5 اوت بایستی در تاریخ نه به عنوان روز شروع ریاست جمهوری رئیسی، بلکه به عنوان روز شروع پروسه محاکمه ابراهیم رئیسی ثبت بشه. در همین کنفرانس من کتاب جدید شورای ملی مقاومت دفتر واشنگتن رو که منتشر شد معرفی کردم، تحت عنوان فراخوان برای عدالت، پرونده حسابرسی از ابراهیم رئیسی به خاطر جنایت علیه بشریت. این کتاب در 96 صفحه و در 6 فصل تنظیم شده و حاوی همه اسناد مربوط به نقش رئیسی در قتل عام 30,000 زندانی سیاسی که 90% اونها اعضا و وابستگان سازمان مجاهدین خلق ایران بودن هستش. این کتاب در همه سایت‌های معتبر فروش کتاب در دنیا هم به صورت چاپی و هم به صورت دیجیتالی موجود هست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما مقامات دولت افغانستان اعلام کردند که شهر زرنج در مرکز ولایت نیمروز در مرز این کشور با ایران اکنون به اشغال ستیزه‌جویان طالبان درآمده است. تصرف اولین مرکز ولایت افغانستان و نیز بر عهده گرفتن ترور سخنگوی دولت از سوی طالبان نشانه ای از هرچه بحرانی تر شدن اوضاع افغانستان است. بیشتر بشنویم از مرداد میردامادی.
ستیزه‌جویان طالبان مرکز ولایت نیمروز یعنی شهر زرنج را به تصرف خود درآوردند. این پیروزی نمادین طالبان از این رو واجد اهمیت است که زرنج نخستین شهر از مراکز ولایت‌های افغانستان است که این گروه پس از اشغال بخش وسیع از مناطق روستایی و شهرهای کوچک به تصرف خود در می‌آورد. به به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، ستیزه‌جویان طالبان برای ورود به این شهر با مقاومت چندانی روبرو نشدند. مقام‌های دولتی می‌گویند پیش از تصرف شهر مصالحه‌ای با شورشیان به دست آمد که بر طبق آن مقام‌های این شهر همراه با خانواده‌هایشان به سوی ایران گریختند. یک فرمانده طالبان که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفته است که نیمروز به دلیل همجواری با ایران از اهمیت راهبردی برای طالبان برخوردار است. وی تصریح کرد این تازه آغاز کار است و همگان خواهند دید که مراکز سایر ولایات چگونه یکی پس از دیگری سقوط خواهند کرد. نجیب محمود، استاد علوم سیاسی در کابل، از وضعیت کنونی جنگ در افغانستان میگوید.
وضعیت در سه ولایت هرات، هلمند و قندهار خوب نیست و فشار طالبان برای تسخیر مراکزی مناطق شدید است و قبلا احساس میشد که با کمبود نیروهای خارجی در افغانستان جنگ شدت پیدا میکنه و عملا فاجعه در اون منطقه جریان داره. جنگ خیلی شدید است و متاسفانه جز اکمالات هوایی خیلی سخت است که از طریق زمین به اونا کمک برسه، چون تمام شهرهای بزرگ در اختیار طالبان قرار داره.
لشکر 215 ارتش ملی افغانستان مسئول امنیت ولایت‌های نیمروز و هلمند است. شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، چندین روز است که در محاصره ستیزه‌جویان طالبان قرار دارد. گزارش‌ها حاکی است که فرماندهی لشکر 215 با ترک زرنج عملاً تمرکز دفاعی خود را به شهر لشکرگاه معطوف داشته است. نجیب محمود در مورد ترکیب نیروهایی که با طالبان مقابله می کنند می گوید
دو جریان در یا دو نیروی جنگی در اکثر مناطق افغانستان در حال جنگ است، بخصوص در ولایت های کمالا طالب یک بخش از رو تفسیر کرده. یکی نیروهای ویژه دولت، کماندوها و بعض قطعات خاص کنا آمادگی لازمه بر جنگ دارن. اونا درگیر جنگ هستن که بیشترین بار جنگ به دوش از اونا است و در پلویش نیروهای محلی منطقه است می جنگند و بدون شک اگر خیزش‌های مردمی در پالوی نیروهای امنیتی قرار نگیره کار دولت خیلی سخت میشه و یکی از توانایی‌هایی که فعلا دولت در اختیار خود داره هست کسانی در اون منطقه به نفع دولت می جنگند که کوچه و بازار خود را بلد هستند و میدونن که چگونه دشمن در کوچه های خود ملاقات کنند. شاید یکی از نقاط، یکی از موضوعات باشه که تا حال مراکزی ولایت ها سقوط نکرده. در غیر آن فشار نظامی بیش از حد است.
در ماه‌های گذشته و همزمان با خروج نیروهای خارجی، شورشیان ده‌ها منطقه در شمال، جنوب، شرق و غرب افغانستان و چند گذرگاه مرزی را به تصرف خود درآوردند. و اکنون فشار را برای تصرف هرات در غرب و قندهار در جنوب متمرکز کردند. با این همه، آنگونه که زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و مذاکره کننده با گروه طالبان در قطر در مصاحبه با رادیو آزادی می‌گوید، این بر عهده گروه‌های متخاصم است که راه حل سیاسی را برگزینند و از تجربه سال‌های متمادی جنگ درس بگیرند.
ختم جنگ تقاضای مردم است. اینا باید به مردم خود توجه کنند و دومی که راه حل نظامی وجود نداره. باید یک راه، یک فرمول سیاسی روش موافقه شود. غلطی و اشتباهی بعد از برآمدن قوای شوروی را تکرار نکنند. دو وقتم بعد از یک موفقیت کلان، برآمدن قوای شوروی، یک ناکامی کلان، یک جنگ داخلی جایش گرفت. کوشش بار تکرار نکنند. وقت از این دیده که هرچی زودتر به یک موافقه سیاسی رسیده شود و یک حکومت نو که مورد قبول اکثریت مردم افغانستان باشه ساخته شود.
در نماز جمعه کابل، مهاجمان وابسته به طالبان دواخان میناپال سخنگوی دولت افغانستان را ترور کردند و مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. این دسته از اقدام‌های طالبان با هدف تضعیف دولت منتخب صورت می‌گیرد. در ماه‌های گذشته ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال مدنی، قضات، وکلا و چهره‌های شناخته شده مردمی که با طالبان بر سر ارزش‌های دموکراتیک و آزادی‌خواهانه اختلاف نظر داشتند، از سوی این گروه کشته شدند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در آخرین سخنان خود با محکوم کردن خشونت از سوی طالبان گفت: جامعه جهانی گروهی را که با خشونت و بدون احترام به جان انسانها بخواهد قدرت را به دست بگیرد به رسمیت نمی شناسد. این اشتباه بزرگی از سوی طالبان است. اگر انتظار داشته باشند با این اعمال از حداقلی از حمایت بین المللی برخوردار می شود، چیزی که نصیب این گروه خواهد شد تنها محکومیت است. با تشدید درگیری‌های نظامی در غرب افغانستان، گروهی از مردم جنگ‌زده این کشور به مناطق مرزی ایران پناه آوردند. این در حالی است که معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفته است مرز ایران و افغانستان در محدوده پایانه مرزی میلک در شمال استان به دنبال کشیده شدن درگیری‌های افغانستان به مناطق هممرز با سیستان و بلوچستان بسته شد.
گزارش همکارم مرتضی میردامادی بود که با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. آن زمان بدرود.